بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. ششم اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر با 26 آوریل 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین اخبار ایران و جهان با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. عباس علی سلیمانی نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه در بابلسر به ضرب گلوله کشته شد. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که حمله در یک بانک در نزدیکی میدان شهربانی بابلسر رخ داد و فرد ضارب از اسلحه نگهبان بانک استفاده کرده است. بنابر این گزارش فرد ضارب بازداشت شده. آقای سلیمانی که 76 سال داشت متولد سوادکوه در استان مازندران بود. او پیش از نمایندگی در مجلس خبرگان امام جمعه کاشان و بابلسر و همچنین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های ملی استان‌های مازندران و گلستان بود. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که تهران درخواست انتقال اسدالله اسدی دیپلمات زندانی در بلژیک را به مقام‌های بروکسل ارائه داده است.
طرف مقابل درخواست داده بود، ما هم تقاضا را دادیم و انشالله این اقدام صورت خواهد پذیرفت. پس از انشالله جریه تشریفاتی که داره انشالله صورت خواهد پذیرفت.
اسدالله اسدی به اتهام طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمبگذاری در همایش هواداران مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شده. دولت بلژیک هفته گذشته و بر مبنای معاهده تبادل زندانی با ایران اعلام کرد که درخواست رسمی انتقال اولیویه فاندکاستیل به تهران داده شده. اولیویه فاندکاستیل امدادگر 41 سالی بلژیکی حدود 2 سال پیش بازداشت و به اتهام جاسوسی به تحمل 40 سال زندان محکوم شده که بخشی از آن قابل اجراست. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری روز چهارشنبه با انتشار یک ویدیو اعلام کرد که قرار است روز شنبه 9 اردیبهشت جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات علیه او برگزار شود، اما او این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد.
با توجه به اینکه از زمان تصویب قانون اساسی دادگاه‌های انقلاب غیر قانونی هستند، من در این حاضر نمی‌شوم.
نایب رئیس کنون مدافعان حقوق بشر که پیشتر نیز سابقه بازداشت و زندان را دارد میگوید پرونده تازه علیه او به دلیل نگارش نامه به دبیر کل سازمان ملل است که به امضای 45 نفر رسیده بود. در این نامه نوشته شده بود که حق دادخواهی حق همه ملت ایران است. این وکیل دادگستری که همکنون 76 ساله است متهم به تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شده است. او بهمن ماه گذشته به رادیو فردا گفته بود که برای درخواست عفو تحت فشار بوده که نپذیرفته است. با ادامه درگیری‌های شدید در سودان میان ارتش این کشور و نیروهای شبه نظامی پشتیبانی سریع، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مشخص نیست عمر البشیر دیکتاتور سابق این کشور در چه مکانی نگهداری می‌شود. دو منبع مطلع به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند که پیش از شدت گرفتن درگیری‌ها در خارتوم، عمر البشیر از زندان به یک بیمارستان نظامی منتقل شده است. در همین حال علی هارون وزیر سابق در حکومت عمر البشیر اعلام کرده که به همراه چند مقام سابق دیگر از زندان خارج شده است. مشخص نیست که آیا عمر البشیر نیز همراه این مقامات پیشین سودان است یا خیر. و طاهره سعیدی همسر جعفر پناهی سینماگر سرشناس ایرانی با انتشار عکسی در اینستاگرام خود نوشت که ممنوع خروجی همسرش پس از 14 سال لغو شده و آنها چند روز به سفر خارج از کشور می روند. آقای پناهی که 62 سال سن دارد به تازگی از زندان آزاد شده و یکی از شناخته شده ترین فیلمسازان ایرانی در سطح بین المللی است. ممنوع خروجی این سینماگر سرشناس ایرانی از سال 88 آغاز شد و غیبت او در فستیوال هایی که فیلم هایش در آنها نمایش داده می شد همواره خبرساز بود.
ممنونم از تو شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. میتونید خبرهای بیشتر رو هم در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به طرح حجاب اجباری و تعطیلی مراکز تجاری و اقتصادی به دلیل آنچه بی‌حجابی مشتریان خوانده شده است. به درگیری شبانه مردم و ماموران امنیتی در شهر فنوج در جنوب استان سیستان و بلوچستان نگاهی خواهیم داشت. و لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید الزامات جدید از سوی غرب جلوی به نتیجه رسیدن برجام را گرفته است. به این موضوع نیز میپردازیم. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در کنار بستن چندین واحد تجاری در تهران و در ادامه اصرار حکومت بر اعمال حجاب اجباری، در یک هفته گذشته ده ها مرکز و محل کسب و کار در شهرستان های مختلف پلم شده و درگیری های همیان حکومت و مردم در روزهای گذشته گزارش شده. همچنین گزارش های از توقف حرکت ماشین های سنپ به دلیل بی‌حجاب بودن مسافران گزارش شده. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به این موضوع. کیانوش، جزئیات این موضوع رو از تو بشنویم. چه گذشته در مدتی که حکومت مدعی شده که جلوی آنچه بی‌حجابی است رو میگیره؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. ببین، اگر بخوام یک تعریف کلی و خلاصه‌ای بگم، آنچه که ما امروز شاهدش هستیم یک جنگ روانی روزانه بر سر حجاب اجباریه، بر این موی که این روزها زندگی رو انگار داره زیر و زبر میکنه. ما از طرفی فشارها رو داریم، فریادهای بلند چهره‌های تندروی حکومت جمهوری اسلامی رو داریم که هر روز داره بلندتر میشه نسبت به عملکرد ضعیف دولت در مقابل مسئله حجاب، که این فریادها به اونجایی رسید که آقای در واقع فرمانده پلیس نیروی انتظامی آقای رادان اومد و تهدید کرد و گفت برخوردها رو شدیدتر میکنه. صدای اینها این گونه است که چرا ارزشی که 40 سال براش هزینه دادیم و نادیده میگیرید. اما کنارش داریم زنان و دخترانی که به رغم تمام فشارهای امنیتی روانی که داره هر روز براشون تأمین میشه، با برداشتن این روسری این شیوه از نافرمانی رو انتخاب کردن. همه خطرات و برخوردهای احتمالیش هم میدونن، اما باز هم در اماکن حضور پیدا میکنن و میگن خیال کوتاه اومدن ندارن. به نوعی دولت رو دستش رو بستن، دولت هم از اون ور شمشیر از رو از بسته. ماجرا این گونه است. حالا هر کاری کردن این مردم گرفتن، زدن، بستن. میدونیم ما در این چشما چه اتفاقاتی افتاده. حالا ماجرا به جایی رسیده که مردم رو جلوی هم دارن قرار میدن. ماجرای پلم شدن واحدهای تجاری، همونطور که تو گفتی فروشگاه ها، اماکن گردشگری، همه اینها تو طرح تشدید برخورد داره اتفاق میفته برای اینکه زنان رو مجبور کنن که این روسری رو سرشون کنن. از اون طرف ما صداهای مختلف رو داریم از شهرهای مختلف. کنارش هم همونطور که تو گفتی به طور موازی ما این روزها شرکت اسنپ رو داریم، شرکتیه که به هر حال این روزها محبوب هم بوده، خیلی راحت و سریع و کمی شاید ارزان‌تر از آژانس‌های معمول مسافرها رو به مقصد میرسونده. الان سراسر از توییتر و شبکه‌های اجتماعی ما می‌بینیم زنانی که میگن که توی یه روز 4 بار 5 بار 6 بار اسنپ فرستادن و مثلا اسنپ رو بوک کردن، اما وقتی که اسنپ اومده اینا مثلا حجاب اجباری نداشتن، اینا رو سوار نکردن. اسنپ هم رسما اعلام کرده که دیگه به زنان بی حجاب خدمات نمیده. اتفاقی که افتاده اینه که من اگه تو اجازه بدی وقت داشته باشی بریم یه نگاهی بکنیم به شبکه‌های اجتماعی برخوردهای مردمو. یک دختر خانمی نوشته وقتی ما بی حجاب میایم بیرون در واقع داریم هزینه میدیم، هزینه‌اش جونمونه و چرا باید نگران راننده تاکسی باشیم یا کافه‌ای که به خاطر ما داره جریمه میشه یا پلم میشه. یک شهروند دیگه نوشته ما توی بانک بی‌حجاب می‌بینیم، بانکو پلمپ نمی‌کنن. توی پارک داریم بی‌حجاب می‌بینیم، شهرداری پلمپ نمیشه. توی ادارات بی‌حجابی هست ولی وزارتخونه پلمپ نمیشه. توی پاساژ بی‌حجابی هست پلمپ میشه. اسنپ نمیتونه بی‌حجاب رو در واقع سوار کنه. همه اینها میگه علتش چیه؟ چرا؟ چون پول دولت مهمه اما کسب و کار مردم براشون اهمیتی نداره. این نگاه کلیه که مردم نسبت به این دارن و آنچه که داره اتفاق میفته و در موردش صحبت هم میشه، تحلیلگرها دربارش حرف میزنن، اینه که اتفاقی که افتاده جنگ تن به تن روزانه بین مردم هست که حکومت به نوع خودش رو کشیده کنار و میگه این مردم هستن، آتش به اختیارها هم که در این وسط هستن، حالا هم به این طریق دارن سعی میکنن که در واقع مردم حجاب رو رعایت کنن. اتفاقی که در واقع افتاده چندان هم جدید نیست اما شیوه های متفاوت و مختلفی رو به هر حال جمهوری اسلامی داره امتحان میکنه.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به برخورد حاکمیت با مسئله حجاب اجباری. مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان اعلام کرد تیم‌های کارشناسی برای بررسی نقش احتمالی مأموران پلیس در حوادث شب گذشته شهرستان فنوج به این منطقه اعزام شدند. شهرستان فنوج واقع در استان سیستان و بلوچستان جنوب ایران شهر شامگاه سه‌شنبه 5 اردیبهشت صحنه درگیری میان مأموران نیروی انتظامی و شماری از شهروندان غیر نظامی بود که در واکنش به کشته شدن یک موتور سوار در این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که اینجا در استودیو همراه من هست. فرشته، قضیه چه بود؟ روایت‌های متناقض و متفاوتی رو داریم میشنویم در مورد حادثه شب گذشته.
همینطور پروانه، تا الان یک کشته و بیش از 5 زخمی در شهر فنوج رو داریم که مقامات امنیتی انتظامی میگن که حادثه ناشی از برخورد 2 دستگاه موتورسیکلت بوده، اما منابع محلی از تیراندازی و زیر گرفتن موتورسیکلت‌ها توسط خودروهای کلانتری خبر میدن. خبرگزاری هالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان رو پوشش میده گزارش داده که یک نوجوان 16 ساله که راکب یکی از موتورسیکلت ها بوده در اثر جراحات وارده ناشی از تیراندازی ماموران جان خودش را از دست داده، اما برخی گزارش ها میگن که این نوجوان بر اثر تصادف با خودروی پلیس یا زیر گرفته شدن توسط خودروی پلیس جان باخته. با این حال مقامات انتظامی سیستان بلوچستان با اینکه کشته شدن او رو همچنین زخمی شدن تعداد دیگر رو تایید میکنن، نقش عوامل پلیس تو این قضیه رو تکذیب میکنن. مثلا علی رحیمی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان بلوچستان به خبرگزاری فارس گفته که برخی با طرح شائبه بروز حادثه و اثر برخورد نیروی انتظامی با موتور سواران جب و متشنج کردن، پلیس کاری نبوده. اما با این حال دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان یه تیمی رو تشکیل داده برای بررسی نقش یا عدم نقش ماموران و قرار هستش که نتیجه اعلام بشه.
فرشته، در جریان اعتراض به همین حادثه همونطور که تو هم گفتی تیراندازی شده، اما باز هم ما میبینیم که یه سری روایت‌های متفاوتی وجود داره. در مورد این موضوع چی میدونیم ما؟
پروانه، بعد از انتشار خبر کشته شدن یک نوجوان و زخمی شدن چند نفر دیگه تو این حادثه، تعدادی از مردم فنوج در مقابل اداره نیروی انتظامی این شهر تجمع کردن. ویدیوهایی که منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی نشون میده که معترضین به سوی این نهاد انتظامی سنگ پرت میکنن و در پس زمینه صدای ممتد شلیک گلوله شنیده میشه. خبرگزاری فارس مدعی شده که برخی از معترضان سنگ و شیشه به سمت کلانتری پرتاب کردن و پلیس برای متفرق کردن اونا مجبور به تیراندازی هوایی شده. حالوش اما ویدیوهایی از اعتراضات مردم همونجا منتشر کرده، صدای تیراندازی شنیده میشه، تعدادی از جمعیت در حال دویدن هستن و میگه که تعدادی از مردم معترض زخمی شدن بر اثر تیراندازی. یک گزارش هم منتشر کرده از اینکه خودروهای نظامی سپاه از ایرانشهر به سمت فنوج حرکت کردند. با این حال معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گفته که وضعیت آرام عادیه و کسانی که جمع شده بودن معترض بودن تعدادی از بستگان صدمه دیدگان هستند. در حال حاضر الان ما منتظر هستیم که خبرهای بیشتری از اونجا بگیریم، منتشر خواهیم کرد. اما مسئله اینه که از 8 مهر جمعه خونین زاهدان تا الان که بیش از 100 نفر اونجا کشته شدن و بعد در خاش بیش از 16 نفر کشته شدن، هیچ وقت رسیدگی نشد، یعنی به صورت شفاف رسیدگی کنن عاملین رو معرفی یا مجازات بکنن. برای همین مردم معترضی که الان اونجا اعتراض کردن هم خیلی دیده مثبتی ندارن نسبت به این که وعده‌ای که فرمانده انتظامی استان داده، اون هم در شرایطی که آقای جلیلیان اسفند ماه شد فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، در حالی که آقای قنبری که قبل از اون بود فقط 4 ماه بود در اون سمت بود.
ممنونم از تو فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به حوادث شب گذشته در شهرستان فنوج که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن تعدادی از مردم این شهر شده است.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته گفت تلاش برای اضافه کردن الزامات جدید به برجام احیای این توافق هسته‌ای را دشوار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر خارجه روسیه همچنین گفته است که در حال حاضر مسئولیت احیای برجام با ایران، روسیه و چین نیست و طرف‌هایی که این روند را متوقف کردند باید آن را احیا کنند. ماه گذشته پایگاه اکسیوس به نقل از منابع آگاه گفته بود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های قبل با شرکای اروپایی و اسرائیلی خود درباره نوعی توافق موقت با ایران رایزنی کرده است. در همین زمینه در گفتگو با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل مربوط به برجام در فرانسه، ابتدا نظر او را درباره اظهارات وزیر خارجه روسیه جویا شدم.
مسئله‌ای که وجود داره، یک گزاره قبلا وجود داشت مبنی بر این که احیای برجام قبلی صورت نخواهد گرفت، بیشتر بحث توافقنامه جدید هستش، حالا با مبنای اون برجام قبلی. به چه معنا؟ به علت این که هم مفاد برجام قدیمی شده، زمان زیادی ازش گذشته و هم باید اون شرایط رو هم در نظر گرفت، یعنی اون موقعیت بازیگران مختلف این پرونده که در یک وضعیت جدید قرار گرفتن. از این موقعیت ما میتونیم مثلا بگم به عدم عجله آمریکا برای احیای برجام اشاره کرد. وضعیت تحولاتی که در ایران در قالب جنبش زن زندگی آزادی و به نوعی کاهش محبوبیت و پایگاه مردمی حکومت اشاره کرد و به خصوص بحث جنگ روسیه و اوکراین. همه این مسائل رو کنار هم قرار بدیم، خب مشخصه که بازیگران مختلف در این پرونده تلاش میکنن با توجه به وضعیت به وجودی که به حادث شده بتوانن امتیازهای قابل توجهی رو بگیرن. من معتقدم برای احیای یک توافق جدید هسته‌ای تلاش‌های صورت میگیره، اما از طرف آمریکا عجله‌ای وجود نداره. قبلا هم مقامات فرانسوی هم تاکید کرده بودن باید برجام متناسب با وضعیت جدید احیا بشود. خب وقتی این حرف‌ها زده میشه، ما با منتظر یک نوع مسائل دیگه، یک نوع چالش‌های جدیدی برای انعقاد توافق جدید بشیم، به خصوص این که به اعتقاد من در حال حاضر جمهوری اسلامی با یک بحران‌های چند وجهی مواجه هستش، هم بحث بحران اقتصاد و بحث تورم هستش و هم بحث وقایع داخلی که در قالب جنبش زن زندگی آزادی در درون کشور رخ میده. این مسائل رو به صورت کشورهای اروپایی و به خصوص آمریکا رصد میکنن و از یه طرف هم خب همچنان بحران روسیه و اوکراین تداوم داره و ما خیلی نمیتوانیم در حال حاضر چشم‌اندازی برای پایان این بحران در نظر بگیریم. همه این مسائل رو ما کنار هم بذاریم، من فکر کنم حرف لاوروف به گونه‌ای می‌شود تفسیر شود که پشت پرده تحرکاتی صورت میگیره، پیام‌های رد و بدل میشه و به نظر من طبیعی هم هست، چون که به اعتقاد من همچنان راهبرد کشورهای مختلف مبنی بر انعقاد توافق هسته‌ای برای جلوگیری از وخیم شدن اوضاع، چون که فقدان این توافق هسته‌ای آلترناتیوهای خطرناکی داره، از جمله حالا جنگ یا تحریم‌های معیشتی فلج کننده، که به اعتقاد من در حال حاضر طرفین این پرونده چندان تمایلی بر تشدید اوضاع ندارن، اما تأکید دارن که امتیازهای قابل توجهی رو متناسب با وضعیت جدید اخذ بکنن.
در هفته های گذشته صحبت هایی وجود داشت در مورد توافق موقتی که تیم بایدن پیشنهاد داده بود برای اینکه یک توافق موقتی صورت بگیره برای رفع برخی از تحریم ها و متوقف کردن پرونده هسته‌ای تهران. آیا این صحبت های لاوروف میتونه نگاهی داشته باشه به آنچه که در هفته های گذشته بین دو گروه ایران و آمریکا گذشته؟
ببینید، به اعتقاد من ارتباط نیست. قبلا هم حالا صحبت هایی بوده مبنی بر اون توافق موقتی که ایالات متحده پیشنهاد داده. ای به اعتقاد من این توافق موقت چندان باب میل مقامات جمهوری اسلامی نیست، چون که واقعیت روابط بین الملل و سیاست خارجی داره همچنان اونها رو به روی زمین هدایت میکنه، به این معنا که اون رویکرد شعاری که به خصوص بعد از استقرار دولت رئیسی به وجود اومد و تلاش کردن که به نوعی، حالا اون تیم مذاکره کننده هم تغییر دادن و به نوعی تلاش کردن که خودشون رو مبدع یک توافق جدید معرفی کنن و در این امن ناتوان بودن، ما با توجه به اون رویکردن که در دولت رئیسی دیدیم، من فکر کنم این توافق موقت در مباحثی از این دست بازگشت به عقب برای جمهوری اسلامی، چون که اصولا اینها نتونستن برخلاف اون تبلیغاتی که میکردن مفاد این توافق رو به صورت رادیکال و ریشه‌ای به نفع جمهوری اسلامی تغییر بدن، و اگر هم مفاد تغییر پیدا کند به اعتقاد من با توجه به توان جمهوری اسلامی در حال حاضر و محدودیت‌هاش به سمت و سوی طرفین غربی خواهد رفت، به معنای اینکه در این توافقنامه جدید احتمالاً آن خواسته های مقامات غربی بیشتر تامین خواهد شد. آنچه که ما در حالا خبرهای گذشتم رسانه ها افشا کرده بودن در مورد همین توافق موقت قبلا هم مطرح بوده به عنوان یک گزینه، ولی من فکر کنم مسئله فراتر از بحث حالا لغو بخش از تحریم ها هستش، یه سری مسئله منطقه‌ای و اینا هم باید به اعتقاد من در نظر میگیرم، به خصوص اینکه خب برای ایالات متحده علارغم اینکه از خاورمیانه به نوعی یه نوع حالا عقب نشینی کرده، ولی همچنان اون مسئله اسرائیل براش مهمه. ما این مسئله در نظر بگیریم، من فکر کنم صحبت‌های لاوروف بافتاب تنش‌های پنهانی هستش که بین طرفین مذاکره در جریان هستش و از این منظر میشه تفسیرش کرد.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه، درباره آینده برجام و دیدگاه وزیر امور خارجه روسیه که کشورهای غربی رو متهم به نتیجه نرسیدن برجام کرده بود. اما وبسایت اخبار هکری خبر میده که هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی حمله سایبری جدید و پیچیده‌ای رو علیه افرادی در اسرائیل آغاز کردند. به گزارش این منابع خبری، یک گروه هکری موسوم به Educated Monitoring به معنای مردخوار پشت این حملات هستند و حملات بسیاری رو به زبانهای عربی و عبری آغاز کردند. اگر مایلی در مورد موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
اما به روال هر روز نوبت میرسه به آخرین اخبار ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با قایقرانی قهرمانی آسیا شروع کنیم. در روز اول مسابقات آبهای آرام قهرمانی زیر 23 سال جوانان و پاراکانوی آسیا که در ازبکستان در حال برگزاری، ملی بوشان ایران 2 طلا و 2 نقره کسب کردند. شهلا بهروزی راد به مدال طلا رسید، ترنم اکبرزاده نقره گرفت، مایده شورگشتی هم دوم شد و مدال نقره رو از آن خودش کرد. الناز شفیعیان و تانیا کارگرپور در کایاک 2 نفره 500 متر هم مدال طلا به گردن آویختند. این رقابت‌ها بعد از ظهر امروز هم در ازبکستان ادامه پیدا خواهد کرد. سری بزنیم به فوتبال ایران. رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از انباشت بدهی مالیاتی این باشگاه به 79 میلیارد تومان خبر داد. مدیر عامل پرسپولیس گفته 20 میلیارد از بدهی مالیاتی پرداخت شده، اما حساب‌های باشگاه دائما به دلیل بدهی‌های مختلف بسته میشه.
تا 79 میلیارد تومان فعلا رسیده، 20 میلیارد تومانش رو دادیم. یه فیش 9 میلیارد تومانی هم صادر شده. الان تو 251 مکرر داره آخرین بررسی‌ها میشه. اینقدر بستن حساب و باز کردن حساب و از این دادگاه به اون دادگاه، از اون دادگاه به اون دادگاه باید بریم، مجال فکر کردن رو به ما نمیده. گاهی اوقات یه سری فکر میکنن که صبح به صبح بانک مرکزی چند تا گونی اسکناس به ما میده، میگه برو اینو هر کی میگه من طلبکارم بهشون بده.
بریم به فوتبال اروپا. حساس ترین مسابقه این فصل لیگ برتر فوتبال انگلستان رو امروز دو تیم منچستر سیتی و آرسنال برگزار میکنن که رقابتی نزدیک برای قهرمانی دارن. شاگردان میکل آرتتا که فصل خوبی رو سپری میکنن با 75 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار دارن. منچستر سیتی هم به ریتم هماهنگی کاملی رسیده و به نظر شکست ناپذیر میاد. شاگردان پپ گواردیولا با 2 بازی کمتر از آرسنال و با 70 امتیاز در تعقیب صدر نشین هستند. جدال جذاب مربی و شاگرد سابق امشب ساعت 22:30 به وقت ران برگزار میشه. در دیگر دیدارهای امشب چلسی که شایعاتی از به خدمت گرفتن ماوریسیو پوچتینو به عنوان سرمربی شنیده میشه به مسافه برنتفورد میره. لیورپول با وست هم روبرو میشه و در نهایت برایتون مهمان ناتینگهام فارسته. اما در فوتبال اسپانیا لالیگا هم رئال مادرید در نتیجه غیرمنتظره 4-2 از جیرونا شکست خورد. هر 4 گل جیرونا رو والنتین کاستیانوس به ثمر رسوند. برای رئال هم وینیسیوس و واکز گلزنی کردند. خبری برای علاقمندان فرمول 1. مسابقه اسپرینت فرمول 1 آخر هفته با فرمت جدیدی برگزار خواهد شد. در مسابقه فرمول 1 آذربایجان اسپرینت کاملا از مسابقه اصلی مجزا خواهد بود و زمان کمتری هم از دوره‌های گذشته خواهد داشت. مسابقه تعیین خط اصلی روز جمعه و اسپرینت روز شنبه و مسابقه اصلی هم طبق روال روز یکشنبه انجام میشه. اما الکساندرا زانتاکی گزارشگر ویژه سازمان ملل با انتقاد از محرومیت ورزشکاران روسیه گفته تعلیق ورزشکاران روسی و بلاروسی طبق قوانین بین المللی ممنوعه. گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرده ادامه ممنوعیت شرکت ورزشکاران روس و بلاروس بر اساس تابعیت آنها اصول جهانی و عدم تبعیض رو به عنوان دو اصل اساسی حقوق بشر نقض میکنه و نباید رفتار دولت‌ها با رفتار افراد اشتباه گرفته بشه. پیشتر کمیته بین المللی المپیک هم اعلام کرده بود قصد داره حضور ورزشکاران روسیه و بلاروس رو در المپیک 2024 پاریس تایید کنه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
آخرین خبرهای ورزشی رو میشنیدید از همکارم سعید پیرمحمویی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
همزمان با حذف نام ایران از فهرست 10 تولید کننده بزرگ فولاد جهان توسط انجمن جهانی فولاد، آمارها نشان می‌دهد که صنایع ارزاور و بزرگ کشور به دلیل کمبود تابستان و برق و جیره‌بندی گاز تولیدات خود را کاهش دادند. شبکه شرق در گزارشی با عنوان دردسرهای ارزی افت تولید نوشته که ناترازی انرژی و آسیب ارزی و اقتصادی صنایع در حالی رخ می‌دهد که ایران دومین مالک بزرگ ذخایر گاز جهان است و بخش عمده‌ای از نیروگاه‌های برق آن با سوخت گاز کار می‌کنند. با این حال گاز فعلی جوابگوی نیاز نیروگاه‌ها برای تولید برق نیست و صنایع مادر کشور از این امر آسیب فراوان دیدند. زکریا نایبی یکی از فعالان صنعت فولاد در گفتگو با دنیای اقتصاد علت کاهش میزان
صادرات محصولات فولادی را محدودیت‌های انرژی برق و گاز عنوان کرده و گفته سال گذشته 3 ماه به دلیل محدودیت‌های انرژی برق و گاز میزان تولیدات به شدت کاهش پیدا کرده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.